أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. سوره مبارکه تغابن که در مدینه نازل شد، شرحی از صحنه قیامت را هم به همراه دارد، گذشته از مطالب دیگر. در بحثایی که در خلال این سوره به عمل آمد، روشن شد که در قیامت گرچه یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست، همه مجموعاً مجتمع، یعنی زندگی اونجا زندگی اجتماعی نیست که با سبب یا نسب صورت بپذیرد. هم تقطعت بهم الاسباب، هم لا انساب بینهم. لذا در این حال که یوم الجمع است، یوم الفصل است، همه مجموع نه مجتمع. فرق مجموع و مجتمع هم در آیات گذشته بیان شد. اما این مال صحنه برزخ است و مال صحنه قیامت. وقتی کارها رسیدگی شد، تبهکارها با اذناب و اقمارشون مشخص شدند، پرهیزکاران با پیروانشون مشخص شدند، اونگاه در بهشت مؤمنان را با اولیایشون یا با فرزندانشون یک جا جمع میکنن که لذت بیشتری ببرن، کفار را با همسرانشون و فرزندانشون یک جا میسوزانن که تا رنج بیشتری تحمل کنن. فتحصل ان للبرزخ حکمن و لساهرت المعاد حکمن ولل جنت و نار حکمن آخر. در آیه 95 سوره مریم، فمد و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، هیچ کس با دیگری نمی آید، چون هر کسی مشغول کار خودش. پس دربیان در جریان برزخ هم جیران لایت زاوران، همسایه هایی هستن که از ایدیه خبر ندارن. وقتی سلام کرد به مؤمنان قبرستان، یه سخنرانی مبسوطی داره که در خطبه های نهج البلاغه آمده که اینا بالاخره همسایه های هستن که از یکدیگر باخبر نیستن. هیچ کس نمیدونه که این کسی که کنار او هست در چه وضعی است و چه حالتی دارد. اما وقتی که مسئله برزخ تموم شد، مسئله ساحره قیامت تموم شد، سوال و جواب تموم شد، مؤمنان را با اجدادشون، اولیایشون یا فرزندانشون برای مزید کرامت یک جا جمع میکنن، کفار را با وستگانشون برای مزید عذاب یک جا جمع میکنن. در سوره مبارکه طور این قسمت ها گذشت. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم اما و ما علتناهم من عملهم من شيء، چیز از عملشون کم نمی کنیم. برای مزید لذت اینها را با فرزندانشون یا با اجدادشون یک جا جمع بکنیم. مشابه اینم درباره کفار آمده است که اینها را با همسرانشون با بستگانشون یا با فرزندانشون یک جا گرفتار سوخت و سوز میکنیم. پس این قسمت که در پایان سوره مریم فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، یا در ساحره قیامت دارد که یوم الجمع و الفصل، و یا هرگز تعبیر به مجتمع نکرد بلکه تعبیر به مجموع کرد، ایمال صحنه سوال و جواب است که هر کسی کار خودش رو انجام بده. وقتی روشن شد که عده مؤمنن عده کفار، اونا رو ممکنه در کنار هم در بهشت قرار بدن برای اینکه لذتی بیشتری برن، و آیات سوره مبارکه طور که فرمود الحقنا بهم ذریتهم ناظر به این مسئله است. فقط کسانی که حق شفاعت دارن مثل اهل بیت علیهم السلام، اینها به اذن خدا کار میکنن دیگر، وگرنه کسی مشکل دیگری رو بتونه حل بکنه، بار دیگری رو میتونه بکنه، و ما اصلا ما باربر نداریم اونجا. این لالای نفی جنس دیگه. فرمود تو دنیا باربرای فراوانی است، یا وسیله نقلیه است یا اشخاص. کلا لا وزر، اصلا باربری اونجا نیست، هر کسی بار خودش باید ببره. چون باربر نیست، اومد بار کی باید ببره؟ لیحملون اصال هم و اصال هم و اصال هم. اگر نظیر دنیا باشه، یک کسی باشه، یه وسیله نقلیه باشه که بار دیگری رو ببره، یک کمکی بشه، یه چیزی بگیره، بله. اما هیچ باری را هیچ باروری نمیبرد مگر صاحب بار. حالا اون روز فقط این ذوات قدسی قدرت شفاعت دارن. اصلا روزیست کسی قدرت حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، همین ذوات قدسی هستند که مجازن حرف بزنند دیگر. خب به نحو نفی جنس فرمود اصلا وسیله نقلیه نیست، این بار رو کی میخواد ببره؟ فقط هر کسی بار خودش با دوش خودش باید ببره دیگه. البته کسی شفاعت میشود که مرتزل مذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی کسی که مرتزل مذهب باشد. مرتزل مذهب یعنی مذهب خداپسند. مذهب خداپسندم تو اول سوره مبارکه مائده فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، بعد از جریان ولایت از تعمیر این انجام اکمل تونه دیگه. اگر کسی به جای رسید که حساب و کتابش شد و جزء شاگردان این ذوات قدسی شد، میگوین حالا که میخوای بری بهشت قفتش و تشفر. اما تا حساب ها بررسی نشه، روشن نشه که شخص در چه حد است، جا برای کمک به دیگری و مثال ذالک نیست. اما اونا که خلفای الهی هن، فرمان روایان صحنه قیامت هن که محدود هم هستن، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، اینا هم البته مجازن. خب پس بنابراین حکم برزخ مشخص است که جیران لا یتزاوران، حکم ساحره قیامت مشخص است، حکم بهشت که الحقنا بهم ذریت هم هست، و معاذ الله حکم جهنم هم که عده‌ای با بستگانش گرفتار سخت و سوز هست. مسئله بعدی آن است که کسی که کار خیر انجام میدهد، در این آیه 265 سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، اینا کسانی هستند که چون ابتغاء مرضات الله کار میکنن برای تثبیت موقعیت خودشونه. تو بحث های قبلی چه در سوره نساء چه در سوره صور، اونجا مشخص شد که بر اساس کلون یعمل و علا شاکرته، بعضی ها در حد گیاهان زندگی میکنن، یک حیات گیاهی دارن، مثل یک نوجوانی که تمام تلاش و کوشش اینه که خوب غذا بخوره، خوب خرامان خرامان حرکت کنه و رشد کنه و جامه در بر کنه. همین تغذیه است و تنمیه است و تولید. این خوب رشد میکنه، خوب جامه در بر میکنه، خوب غذا میخوره، این حیات گیاهی داره. این اگر چهار تا کار بکنه در حد رشد گیاهی است. از اون بالاتر کسانی هستند که در حد حیات حیوانی هستند، عاطفی هستند، پدر و مادر دارن، به فرزندانشون میرسن، به خانوادهشون میرسن. حالا شما این صحنه که میبینید، این حیوانات چجور به خانوادهشون میرسن، به فرزندانشون میرسن، تلاش و کوشش میکنن که با دهن غذا تهیه کنن به بچه ها برسونن، در حد حیات حیوانی است که با عاطفه همراه است. کسانی هستند که کمک به دیگران را غرامت میدونن هستند و من در اعراب من یتخذو ما ینفقو مغرمن، خودش مجبور بدونه برای اینکه در جامعه به عنوان مؤمن جلوه بکنه کمک میکنه، برای این کمک را به جای اینکه غنیمت تلقی کنه غرامت میدونه. به من اعراب من یتخذو ما ینفقو را مغرمن، خب این در حقیقت حیات حیوانی دارد. در قرآن کریم نسبت به اینا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، یک. بعد می فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، دو. پس معلوم میشه چندین مرحله از خود دارد دیگر. اینا که اهمتهم انفسهم تو صحنه های جنگ سعی می کردن از شهر برن بیرون، بعد یک کسی را که دیدن یسالون، کسی که بادون از بیابون ها میاد خبر بگیرن که شهر چه خبر است یا بیابون ها چه خبر است. اینا کسانی هستن که همتهم انفسهم، یعنی خود حیوانی ایشون برایشون مهمه. درباره همین ها فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم انسا کرد، اینا خودشون رو فراموش کردن، یعنی اون خود انسانی رو فقط به فکر خود حیوانی هست. پس چندین خود در قرآن مطرح است، از خود گیاهی، از خود حیوانی با شرایط و مراتب، و از خود انسانی که فقط حیوان ناطق است، و از خود فرشتگی که به من الناس من یشی نفسها ابتغاء وجه الله، با خدا معامله میکنند. این تثبیتن من انفسهم ناظر به اون مرحله عالیه است، وگرنه خیلی هستن که به فکر همه چیز هستن فقط به فکر خودشون نیستن، اینی که به فکر زندگی خوبه، به فکر در بچه خوبه، به فکر تأمین آینده بچه ها خوش و خوبه، این به فکر خود حیوانی است، اون خود انسانی را فراموش کرده. فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، گوشه یعنی گوشه ای از این معارف به غرب رفته است. به هر تقدیر فرمود این کار را نکنید برای اینکه حقیقت اون را فراموش بکنید. در جریان مصیبت، مصیبت یعنی میرسد به شما دیگه، ما اون امور تلخی میگیم مصیبت، چیزی که خوب هم باشه مصیبته، یعنی میرسد. فرمود همه اینا حساب شده است، این حادثه‌ای که به شما رسید چه تلخ چه شیرین، این اولا در کتاب قبلی برابر اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده است رقم خورد. آیه 22 سوره مبارکه حدید این است: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، چون خدا خالق است و باره هم هست، بعد از اون نقشه کشیدن و تدبیر کردن او باره سماوات و الارضم هست، فرمود قبل ان نبره ها ما در اون کتاب قبلی تنظیم کردیم. بالاخره باید درباره این حادثه تصمیم بگیرید دیگر، درباره این حادثه باید شکر بکنید یا این نعمت رو به جا مصرف بکنید، باید تصمیم عاقلانه بگیرید. اگر یه حادثه تلخ است باید تصمیم عاقلانه بگیرید که به زحمت نیفتید. خب چیکار بکنید؟ فرمود این رخدادهایی که تلخ یا غیر تلخ به شما میرسد، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، در دستگاه الهی حساب شده است. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ فرمود اگر برون رفت میخواهی قلبت رو به خدا بسپار، و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگه با صبر بکنی راه صبر رو نشون بده، اگه بخواد علاج بکنی راه علاج نشون بده، اگر بخواید مصرف بکنی راه مصرفشون بده. درسته که اصل کلیست در همه موارد میتواند مصداق داشته باشد. اما درباره این رخداد برون رفتش رو خدا نشون میده. کل نظام دست یک نفره. اگر کسی قلبش رو به همون یک نفر بسپرد راهنمایی میکند دیگر. و من یؤمن بالله یهد قلبه، که در این حادثه چه بکند؟ یه وقتی است باید صبر بکند، یه وقتی باید مبارزه بکند، یه وقتی مثل حضرت امیر سلام الله علیه در جریان سقف سر میکند، یه وقتی در جریان مبارزه با دشمنان بیگانه است. این بیان سری حضرت است فرمود رد الحجر حیث‌جا. یه ملت زیر ستم بشید و ستم پذیر باشید و اینانی سنگ را هر جامد برگردونی. خب این که در نهج البلاغه آمده فرمود رد الحجر حیث‌جا، کاری به مردم نداشته باشی، به کشور دیگه حمله نکنی. خب یه آدمی که یؤمن بالله هست، خدا یهد قلبه و که چجور سنگ رو به صاحبش برگردونیم. فرمود رد الحجر حیث‌جا، ملت ستم پذیر نباشید. شخصی هم همینطور است، رخدادهای تلخ هم همینطور است. و من یؤمن بالله یهد قلبه، چون او به کل شیء علیمه دیگه، باید هدایت بکند که انسان چی رو تصمیم بگیرد دیگه. بعد فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. در مکه سخن از حکومت و امامت و رهبری اجتماعی و اینا اصلا نبود، فقط سخن از اطاعت خدا بود. لذا غالبا در اون بخش از آیات این کلمه اطاعت تکرار نمیشه. اما وقتی حکومت شد و مدیریت شد و رهبری شد، اینا چند تا کار دارن. یه وقت است که احکام الهی را ابلاغ میکنن. اینجا من یوت رسول فاد اطاع الله، برای این که حضرت احکام الهی را در ابلاغ میکنن. یه وقتی گذشته از اطیع الله اطیع الرسول هم هست که امور جامعه را چگونه ما اداره بکنیم، مسئله جنگ را چجوری اداره بکنیم، مسئله صلح حدیبیه را چجوری اداره بکنیم. اینجا این اطاعت تکرار میشه، اطیع الله و اطیع الرسول. گاهی هم به مسئله قضا میرسد که فرمود ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول و امرا ان یکون. سخن از قضاست، یا حکم حکومتی است یا قضای محکم است با ایمان و بینات. فرمود اگر این چنین است، اطاعت خدای مطلب است، اطاعت پیغمبر مطلب دیگه است. گرچه اطاعت پیغمبر هم به دستور خداست، اونجا هم به اذن ذات اقدس اله است. برای مسئله توحید قبلا هم گذشت، گاهی تسلیس است گاهی تسلیه است، پایانش توحید. همین مسئله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سه پایگاه اطاعتی ترسیم کرده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه است. بعد وسط آیه میبینیم این سه ضلعی میشه دو ضلع، آخر آیه میشه یک ضلع، یعنی اون توحید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه است. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. دیگه از اولوالامر سخن بیمیان نیامده، برای اینکه اگه درباره خود اولوالامر اختلاف کردید چیکار کنید؟ اگه درباره خود اولوالامر نزاع کردید به کی مراجعه کنید؟ به خدا پیغمبر دید. لذا وسط اون آیه از اولوالامر سخنی بیمیان نیامده، در ذیل آیه از رسول هم سخنی بیمیان نیامده، برای اینکه اطاعت رسول که به ذاتیست، برای اینکه روشن بشه که رسول از خودش فرمایشی ندارد، اولوالامر از خودشون فرمایشی ندارد. اینجا هم اگه تکرار میشه نه برای تأکید است یا تأیید، بلکه دو مطلب است. یکی اطاعت خداست که به وسیله پیامبر احکام الهی ذکر میشه، یکی اطاعت رسول است در امور جامعه، اداره جامعه، صلح و جنگ جامعه، قضا و داوری جامعه. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بعد فرمود درست است که این زندگی شما با همسران شما، هم فرزندان شما همراه است، باید که به این امور توجه کنید، ولی اینها راهزنن، اینها شما رو تو راه رها میکنن. آدم عاقل که تمام تلاش و کوشش رو برای این نمیکنه که چیزی بگذره و دست خالی بره. فهمید اینها یه وظیفه دارن، حقی هم برای خود شما دارن، شما موظفی دارن تأمین بکنید. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم، چون من فرمود نه همه، بعضی از همسران شما و اولاد شما دشمن شما هستند، شما دارید دشمن پروری میکنید. فاحذروهم، برای اینکه تلاش دنیاتون رو برای اونا دارید میکنید. فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. در سوره بارکه که فرمود به این که اینا زینت حیات دنیا، تو سوره مبارکه آل عمران فرمود خیلی ها گرفتار همین چهار بخش از در و زیورن، یا جماد یا حیوان یا انسان. این اشهوات که جمع محلا و ارفلام است در این چهار فصل خلاصه کرده دیگه. زوجن الناس و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرت من الذهب و الفضه. بالاخره یا انسان راه زن انسان است مثل زن و فرزند، یا جماد راه زن انسان است مثل طلا و نقره، یا دامها که انعام است. اون روز انعام بود، حالا امروز توسعه پیدا کرده، وسایل نقلیه اتومبیل هم شامل میشه. محبوب انسان، شهوت راه زن انسان، همین چارتاست دیگه. فرشته ها و اینا که راهزن نیستن که، اگه کسی به اون سمت گرایش پیدا کرد که جد شهوات نیست که. این گرچه کلمه انما و حسر و امثال زاره توش نیست، ولی استقرایی همین چهار قسمه دیگه. زوجل الناس حب الشهوات، الشهوات همین چهار تا دیگه. خب فرمود اینا همشون نه، بعضی دشمن شما هستن. خب اگه بعضی از شما دشمن شما هستن، باید که ارزیابی کنید دیگر، محاسبه کنید. حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. لغزش هایی که شما شد اگر توانستید عفو کنید، یا صفحه خاطراتتون را ورق بزنید که اصلا به یادش نباشد، و ببخشید، خدا غفور رحیم است. تو بحثای قبلی هم داشتیم، کاری که از خدا برمی آید در مسئله غفران نور رحمت از دیگری اصلا بر نمی آید. الان اگه کسی نسبت به ما بد کرده، ما هیچ کاری با او نداریم، یک نسبت و احسان هم ممکنه بکنیم، دو، اما هر وقت او به این خاطر متذکر می شود رنج می برد که نسبت به ما بد شد، ما نسبت به او احسان میکنیم. ما بخوام این مشکلش حل کنیم دیگه نمیتونیم، از ما بر نمیاد، او همیشه شرمنده است. اما ذات اقدس اله ازش بر میاد که مشکل بار حل کنند. اگر کسی کفر ورزید، مشرک بود، سالیان متمادی در برابر بت خضوع کرد، یا معاصی فراوانی داشت، آدم حالا توبه کرد، خدا هم میگذرد وقتی که توبه کردی. اما این شخص میخواد وارد بهش بشه، اصلا یادش نیست بد کرده. اگه یادش باشه که اولین عذاب اوست. اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که جلوی حسین ابن علی رو گرفته، وگرنه عذابی بدتر از او. هیچ یاد هر سلام الله علیه نیست که چه کاری کرده. این فقط از خدا برمیاد، اون مقلب القلوب. اگر برای هر این خاطره باشه، این برای او هر لحظه باشه عذاب علیمه. تنها کسی که میتواند کل صحنه قلب را شستشو بکند خداست. از ما واقع بر نمیاد، مگر هر سلام الله علیه یادشه در قیامت که با حسین ابن علی چه کرد. هیچ یادش نیست. این خودش هم نظیر حبیب بن مظاهر اسدی یا مظاهر اسدی میدونه همین. اصلا یادش نیست که بد کرده. این از خدا برمیاد. فرمود به این که این کار را مغلب القلوب میکنه، شما تا میتوانید عفو کنید، صفح کنید، غفران کنید، او غفور رحیم است بالقول المطلق. این غفور رحیم بالقول مطلق همان است. والحمدلله.